در واقع مطالبی که به شکلی همه دغدغه های زندگی گروه های مختلف از جمله حالا معلولان هست، به خصوص در هفته‌ای که درش قرار داریم، زمینه بشه و تلنگری باشه برای اینکه دوستان بیشتر توجه بکنن و به دنبال.
بله، من میخوام یک عذرخواهی میکنم چون میترسم از اینکه صحبت ما طرز تمام بشه.
نخشم.
من میخوام یک نکته دیگر را خدمت
بفرمایید. خواهش میکنم.
نقش مهم شما رسانه ها جناب آقای درخشنده، واقعا نقشی که شما داشتید تا به این لحظه برای جنبش پارالمپیک در کشورمون حقیقتا قابل تقدیر و قدردانی است و باز هم این را ادامه داره. یعنی امیدوار هستم که این مسئولیت و مأموریت مهمی که رسانه ها دارن برای معرفی بهتر افراد با معلولیت، جنبش معلولین، جنبش پارالمپیک، ورزش های معلولین، خانواده ها، به درون خانواده ها برید، برید داخل خونه هاشون باهاشون صحبت کنید، ببینید که پدر مادر چقدر دارن اذیت میکنن، ولی رفتن شما چقدر کمک به این قضیه میکنه. خانواده به جای من خانواده ها رو دعوت کنید. ممنونم که به من این فرصت رو
دادید.
مطمئن باشید که در این روزها میدونم جزء برنامه شما هم هست و من شنیدم که یک روز به اسم، یعنی چون جزء برنامه ریزهای این مسئله هستیم، خانواده ها هستن. خواهشاً برید به درون خانواده ها. امیدوارم سیمای ما هم این کارو بکنه، تلویزیون ما هم این کارو بکنه و افراد رو به جامعه معرفی بکنن که واقعا قهرمان های خیلی خوبی از بین اینها میتونن بیان بیرون.
درود به شما. ممنونم ازتون خانم لیموچی. براتون آرزوی موفقیت داریم همچون گذشته و با شما خدافظی میکنیم.
من از شما خیلی سپاسگزارم. هر وقتی که من دیدم بچه‌ها و نگهبان عزیز و همه همکاران شما خدافظی میکنم. در فنای خدا باشید.
خدا و ما در ادامه برنامه همراه میشیم با آقای دکتر محمد رضا محمود خانی، سرپرست آکادمی ملی پارالمپیک، که در جلسه قبلی هم خدمتشون بودیم. از جنبش پارالمپیک برای ما صحبت کردن، اینکه قرار هست الهام بخش باشه، قرار هست موجب برابری بین گروه های مختلف در جوامع باشه و قرار هست اعتماد به نفس و شجاعت رو در بین گروه معلولان و توانخواهان افزایش بده. بریم به اتفاق ادامه صحبتاشون رو بشنویم. خدمتتون خواهیم بود.
در ادامه موضوعی که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که بیشتر حول موضوع توزیع برابر فرصت ها، به ویژه در مورد توزیع برابر فرصت ورزش کردن، فضاهای ورزشی، فرانه‌های ورزشی و امکاناتی که برای پرداختن به ورزش در افراد داره معلولیت ضرورت داره، امروز میخوام به این موضوع اشاره بکنم که اگر ما بتونیم فضای مناسب رو برای فعالیت این عزیزان فراهم بکنیم، یکی از منابع بسیار مهم و اثرگذار در الهام بخشی برای افراد جامعه و افزایش انگیزش فعالیت نمونه ای که واقعا گروه انگیزاننده در بین جامعه، ما میتونیم به افراد داره معلولیت اشاره بکنیم، حتی تکیه بکنیم بهشون. در واقع توانایی های این عزیزان، توانایی های متفاوتی که برای عرضه و ارائه در جامعه دارند، فضایی را ایجاد میکنه که وقتی در معرض دید افراد جامعه قرار میگیره، یک اثر انگیزانندگی بسیار عالی خواهد داشت. و امروز ما افرادی رو داریم که به عنوان یک ورزشکار پارالمپیک فیزیکی اداره معلولیت پرچم الهام بخشی برای جریانات اجتماعی رو در کشور خودشون، در منطقه جغرافیای خودشون، حتی در دنیا به دوش میکشند. حتی در بین ورزشکاران ایرانی ما قهرمانان با افتخاری مثل سرکار خانم زهرا نعمتی رو داریم که نه تنها در بخش پارالمپیک، بلکه در بخش المپیک هم ایشون تونستن کسب سهمیه بکنن، در بازی‌های قبلی نماینده کشورمون باشن و چقدر کمیته بین‌المللی پارالمپیک برای توسعه اخبار مربوط به حضور ایشون و تقویت جنبه‌های انگیزانندگی که این حضور اجتماعی داره سرمایه‌گذاری کرده، تلاش کرده و به هر حال مورد توجهش قرار گرفته. توجه به این که معلولیت عاملی است برای اینکه ما شخص رو با یک توانایی‌های متفاوت در نظر بگیریم، نه به عنوان شخصی که توانایی نداره، مستلزم این هستش که فضای بروز و ظهور توانایی‌های موجود فراهم بشه. اگر ما در موضوع توزیع برابر فرصت‌ها تونستیم برابری رو ایجاد بکنیم، این برابری منجر به شکوفایی توانایی های موجود برای افراد دارای معلولیت خواهد بود و وقتی این شکوفایی صورت بگیره، حتما در انگیزانندگی اجتماعی و نقش الهام بخشی که برای این عزیزان میتونیم تعریف بکنیم موثر خواهد بود. تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. دو تا نکته هست که من میخواستم توی این بخش از برنامه بهش اشاره بکنم تا آماده بشیم برای بخش بعدی برنامه. نکته اول، یکی از موضوعاتی هست که ما قبل از عید اگر اشتباه نکنم به اون پرداختیم، موضوع ورزشکار سالاری در کشورمون. گفتیم که ما معمولا در موضوع حدیده ورزشکار سالاری با دو گروه از افراد روبرو هستیم. یک گروه اونهایی هستند که برای به دست آوردن موفقیت نیاز به یک سری حداقل دارند و این حداقل ها اگر وجود نداشته باشه ورزشکار نمیتونه موفق بشه. این یه واقعیته و نمیتونیم ما بر اون چشم بپوشونیم. خب یکی از حاشیه های ورزش وزنه برداری ما بدون شک تا چند سال گذشته موضوع تمرین کردن و چگونگی تمرین کیانوش رستمی بود. نتایجی که کیانوش رستمی طی چند ماه اخیر و شاید بهتره بگم یکی دو سال اخیر به دست آورد و حتی حمایت بی‌شائبه‌ای که از او صورت گرفت موجب شد که هم نوعی دو دستگی در بین علاقه‌مندان و جامعه در واقع وزنه‌برداری شکل بگیره و همین که حتی موجب بشه که مربی وقت وزنه‌برداری ما از تیم ملی خداحافظی بکنه. اما امروز ما شاهد هستیم که آقای رستمی بعد از نتایج ضعیفی که در همین رقابت‌های اخیر به دست آورد و البته جدیت رئیس محترم فدراسیون وزنه‌برداری آقای مرادی مبری بر این که به هیچ وجه دیگه با این شرایط ما کیانوش رستمی رو نمیتونیم در کنار خودمون داشته باشیم، بالاخره پذیرفت که باید در چارچوب قاعده و قوانین حاکم بر ورزش کار بکنه و پذیرفت که آقای مرادی پدر مجموعه وزنه برداری در شرایط امروز هست به عنوان رئیس این فدراسیون و تصمیم گیر اصلی ایشون هست، بنابراین بایستی تابع دستورات فدراسیون باشه. این یکی از اتفاقاتی است که به نظرم اتفاق خوبی است، اما چه بهتر که ما هزینه سنگینی رو از بعد المپیک تا به امروز نمیدادیم و کیانوش رو در یک فضای کاملا مدیریت شده تر برای حضور در رقابت‌های مختلف خودش آماده می‌کردیم. نکته دیگر، اتفاقی هست که شب گذشته رخ داد. تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل بحرین مسابقه خودش رو واگذار کرد. خب رقابت فوتبال هست، خیلی ها توی برنامه‌های مختلف دیروز تأکید می‌کردن که ما بازی رو می‌بریم، پرگل می‌بریم، ولی وقتی نگاه می‌کنیم به آمار می‌بینیم که تا قبل از بازی روز گذشته ما در مساف با بحرین خیلی هم کارمون راحت نبوده. 8 بار برنده مسابقات بودیم و 9 بار نتونستیم برنده بشیم، یعنی یا مسابقه مساوی شده بود یا با باخت ما. من تصورم این هست که چقدر خوبه نگاهمون رو نسبت به مقوله ورزش نگاهی نسبی بکنیم و اینقدر مطلق صحبت نکنیم، چون مطلق گویی در خصوص این دست اتفاقات احتمالاً احساسات رو بیشتر وسط میاره و نمیگذاره ما منطقی نسبت به اتفاقات در واقع واکنش مناسب رو انجام بدیم. اما یه اتفاق تلخ روز گذشته رخ داد، زمان در واقع پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه تماشاگران تیم رقیب اصول ورزش جوانمردانه، اصول اخلاق در ورزش رو، اونم حتی اخلاق حرفه‌ای رو، یعنی ما نمیگیم اخلاق شخصی افراد بلکه اخلاق حرفه‌ای رو رعایت نکردن. و الان من یه خبری هم دیدم که ظاهرا وزیر ورزش بحرین هم از حضور تماشاگرانی با این ویژگی تشکر کرده، که من فکر میکنم ضرورت داره واقعا ورزش ما در خصوص این دست اتفاقات واکنش جدی نشون بده، سکوت نکنه. احترام به پرچم، احترام به سرود ملی کشور چیزی نیست که از کنارش به راحتی بگذریم، و اینجا همون موضوع دیپلماسی ورزش خیلی زیاد به چشم میخوره. موضع در واقع سکوت یا موضع تدافعی گرفتن یا حتی موضع خونسا گرفتن نمیتونه روش مناسبی باشه برای احقاق حق ورزش ما، احقاق حق جایگاه ورزش ما در مجامع بین المللی. و اگر ما یک قدم کوتاه بیاییم، احتمالاً باید قدمهای بعد رو پشت سر هم کوتاه بیاییم. امیدواریم که در این موضوع فدراسیون فوتبال کشور ما با جدیت هرچه تمام‌تر وارد بشه و اجازه نده که رفتارهای خارج از دایره ادب توسط تماشاگران یک تیم ملی، نه توسط یک تماشاگران شخصی، بلکه نمایندگانی هستند اونها از کشوری که به هر حال قرار هست میزبان یک کشور، در واقع یک تیم ملی دیگر باشه، و ضرورت داره که اخلاق رو به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار بدن، که متاسفانه شب گذشته این اتفاق رخ نداد. باخت به حریف قطعاً خیلی دلچسب نیست و ناراحت کننده، اما این دست رفتارها اصلا قابل پذیرش نیست. متشکرم، همراه ما باشید. 12:42 هست، برنامه ورزش و جامعه از شبکه رادیوی ورزش تقدیم حضورتون میشه. ما در ادامه برنامه بحثمون رو پیگیری می‌کنیم، این بار در گفتگوی با جناب آقای حسین شهریاری، ایشون دبیر کمیته اجرایی هفته پارالمپیک هستند. خب من توضیح دادم هفته پارالمپیک مراسم امسالش قرار هست که در نیمه دوم آبان ماه برگزار بشه، اما مناسبت روز ملی پارالمپیک سبب شد که با ایشون گفتگو بکنیم، به عنوان کسی که به هر حال در این حوزه دارن فعالیت می‌کنن و قطعاً موضوع روز ملی پارالمپیک رو از دریچه های متفاوت بررسی می کنند تا بعد بتونن به یک جمع‌بندی مناسب برسند و در قالب یک هفته برنامه ضرورت ها، نیاز ها و آنچه که به هر حال به شکلی به پارالمپیک ارتباط پیدا می کنه و ورزشکاران معلول و توانخواه کشورمون راجبش صحبت بکنیم. آقای شهریاری سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. من دارم از سلام و روز بخیر خدمتتون دارم. خدمتتون هستم.
روزتون بخیر باشه و خیلی متشکرم. آقای شهریاری بزرگوار، ما این بحثی که این هفته در برنامه ورزش و جامعه به عنوان موضوع محوری و اصلیمون داشتیم، بحث ورزش جانبازان و معلولان هست و البته در کنارش جنبش پارالمپیک. خب بدون شک همونطور که المپیک تونست روح تازه‌ای به تن خسته در واقع بشر در دوره‌های مختلف زندگی خودش بده، در مسیری که احتمالاً جنگ رو می‌بینه، در مسیری که احتمالاً مشکلات در واقع اقتصادی رو باش روبرون میشه، در مسیری که شاید ظلم و بی‌عدالتی رخ بده، جنبش المپیک اومد یک مسیر تازه‌ای رو پیش روی بشر قرار داد و گفت می‌شود با صلح هم از زندگی بیشتر لذت برد و همین که برابری و احساس در واقع در کنار هم بودن رو در بین گروه‌های مختلف جامعه بشری شاهد بود. در بخش پارالمپیک هم بدون شک در کنار همه مواردی که اشاره شد یه موضوع دیگر هم وجود داشت، اون هم بحث گوشه نشینی و کنارگیری گروه معلول در جوامع مختلف از جمله جامعه ما هست. من دوست دارم از این جنبه وارد بشید و فکر میکنید که واقعا تا چه اندازه ما تونستیم نزدیک باشیم به همون روح پارالمپیک و چقدر تونستیم اون رو به کار بگیریم در زندگی معلولان کشور خودمون.
خیلی بزرگ شما اطراف المپیک و پارالمپیک در واقع این هستش که یک صلح و دوستی رو در سطح جامعه، در سطح جهان در واقع گسترده کنند. این که از اهداف اصلی المپیک و پارالمپیک این هستش. اما در خصوص موضوعات پارالمپیک من باید خدمتتون یک مختصری راجع به چگونگی به وجود آمدن این موضوع در کشورمون خدمتتون عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
همونطوری که استعداد دارید، در واقع کار جشنواره‌ها و برنامه‌های گسترده‌ای که در خصوص پارالمپیک داره انجام میشه در جمهوری اسلامی ایران به الحمدلله از سال 1982 شروع شد. یعنی بعد از المپیک سیدنی مسئولین کمیته پارالمپیک متوجه شدن که افرادی که در این مجموعه دارن کار می‌کنن قهرمان‌ها و سنشون رو به افزایشه. به همین خاطر در واقع به فکر این موضوع افتادن که باید یک تجدید نظری در برنامه ها انجام بدن و گستردگی کار و توسعه ورزش رو در بین جامعه جانبازان معلولی در واقع ایجاد کنن. با این فرصتی که پیش اومد در واقع از سال 84 و 85 جشنواره‌هایی در قالب گرامی داشته پارالمپیک در جمهوری اسلامی ایران به حمدالله آغاز شد و در کنار این کار یه سری کارهای ستادی برای که این کار گسترده بشه و بسترهای لازم برای توسعهش به وجود بیاد هم انجام شد، در این خصوص که در پیگیری خیلی خاصی در خصوص به تصویب رسوندن روز و هفته پارالمپیک در تقویم سالانه ما در جمهوری اسلامی بود که به حمدالله در سال 93 در ماه 6 سال 93 به تصویب شورای اعلام فرهنگی رسید و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ایشون عرض کنم خدمت شما توکی روز رو تایید کردن و در تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز به سال معمول به عنوان روز پارالمپیک و هفته پارالمپیک در واقع تعیین شد. به دنبال اون به حمدالله تو توی این سالها به صورت مداوم هر سال این همایش ها و این جشنواره ها برای تهییج، یعنی در واقع با چند تا هدف مشخص، یکی از اهداف اصلیش این بود همین فرمایش جناب عالی که فرمودید ایجاد جو شادی و نشاط و سلامتی برای جامعه، هدف ارتقاء توانمندی ها و استفاده از فرصت های اجتماعی برای جامعه، خروج جامعه هدف از حالت انزوا و گوشه‌گیری که جناب عالی اشاره کردید، ایجاد خودباوری و امید به زندگی و توسعه فکری جامعه هدف. این کار در واقع به عنوان این اهداف مهم پیش روی پارالمپیک قرار گرفت برای اینکه ورزش رو توسعه بده. ما هم در الحمدلله هر ساله در سطح کشور در همه استانها با یک برنامه‌ریزی خاصی که این برنامه‌ریزی به این شکل هستش که یک ستادی در خود پارالمپیک تشکیل میشه به عنوان ستاد عالی، که این ستاد عالی اگر نمیدونم من فرصت دارم
توضیح بدم. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
که این ستاد عالی بعد از این ابلاغ ریاست محترم جمهوری و شورای انقلاب فرهنگی در واقع ستاد یه جوشش و یک حال جدیدی به الحمدلله همه سازمان ها و نهادها وزارت کشور، آموزش و پرورش،
آقای شهریاری بزرگوار، من شما خواهش میکنم یه خورده تغییر موقعیت بدید، صداتون متاسفانه قطع و وصل میشه.
آها من معوض کنم؟
آره یه خورده اگه لطف کنید که ممنون میشیم از شما.
بله خواهش میکنم.
خب فکرم الان بهتره، بفرمایید. خواهش میکنم. خب بفرمایید. بله بله عالیه، بفرمایید. بله. خب نه مثل این که باز هم دوباره آقای شهریاری متاسفانه صداتون رو با کیفیت مناسبی نداریم. فکر کنم باید اگر بشه دوباره.
الان صدام چطوره؟
الان خوبه، فقط همینجا فکر کنم باید بیستید دیگه.
بفرمایید،
بفرمایید صداش می‌کنه. بفرمایید.
سازمان‌های زیادی مثل وزارت ارشاد، کانون پرورشفکری، فدراسیون نابینا، فدراسیون دانشگاهی، صدا و سیما، سازمان شهرداری، شورای سیاست‌گذاری اهمیت جمعه، سازمان میراث فرهنگی، نیروهای مسلح، بهزیستی، سازمان برنامه بودجه، بنیاد مستضعفین و سایر سازمان‌ها، فدراسیون جانبازان، وزارت ورزش، وزارت دانش آموزی، فدراسیون دانش آموزی، وزارت بهداشت، اینا همه سازمان‌هایی هستن در واقع 24 سازمان به همدلله دارن همیاری میکنن و پشتیبانی میکنن که این کارهای گروهی و ورزش همگانی و بستر توسعه ورزش جانبازان و معلول ایجاد بشه. دوست. که خدا رو شکر با کارهای ستادی و برنامه‌ریزی‌هایی که در واقع این ستاد در به حساب مرکز، یعنی در ستاد پاراولمپیک انجام میده، هم مشاهده این ستاد در استانها با مسئولیت ارزش و دبیری هیئت جانبازان هم به همدلات و استانها داره انجام میشه. که در این هفته ما 31 برنامه رو در واقع طراحی کردیم. اگر سلام میدونید من برنامه هم خدمتون عرض کنم.
عمده برنامه ها بیشتر در چه بخشی هستش؟
عمده برنامه که ما در بحث به حساب ما موضوعاتی که داریم محوربندی کردیم.
خب
در واقع محور موضوعات ما یه بیشترده با نابینایانه، چون بخش زیادی از جامعه ما به اصطلاح جامعه معلولین ما نابینا هستن.
درست.
که ما یه بخش دیگه بحث با از قرآن قهرمانات، یه بخشی بحثمون در رابطه با قهرمانانی هستن که در دانشگاه و مدارس هستن، یه بحث خانواده های اینها در واقع خانواده قهرمان باید رسیدگی بشه، یه بحث هم معلولین و جانبازانی که در آسایشگاه ها و مراکز تجمع بهزیستی هستن. آقا ما اینها را هر به نام یکی از این گروه ها نامگذاری کردیم که اگر سلام میدونین من خیلی مختصر سریع به اینا اشاره کنم.
بفهمید خشم فقط خیلی مختصر باشه دیگه لطفا.
چشم. از خودم خدمت شما روز پنجشنبه در واقع با اون توضیح که شما دادید 16 آبان ما روز روز آموزش پارولمپیک و عصای سفید در واقع تعیین کردیم.
خوب.
که مخصوص ویژه فدراسیون نابینایان است که مسابقات بر میزگرد، برگزاری برنامه‌های ورزشی، کارگاه‌های آموزشی و حضور در گزار شهدا را روز پنجشنبه ان شاءالله 16 آبان انجام میدن. روز جمعه میثاق با امام شهدا، عیسی‌گران و تجدید بیعت و ولایت، یکی از مسئولین نابینایان در از حساب نمازهای جمعه شرکت میکنه و سخنرانی میکنه و همایش بزرگ پیاده‌روی میچرانی رو در اون روز اجرا میکنیم در سراسر کشور. و روز شنبه 18 آبان روز پارالمپیک در مدرسه و دانشگاه است که ما در دانشگاه و مدارس برنامه‌های متنوعی رو اجرا میکنیم. روز 19 که میشه یک شنبه روز نشاط و خانواده، در واقع با هماهنگی که با شهرداری ها کردیم که عبدالله شهرداری های کشور همگی دارن کمک میکنن، ما قرار شده یه برنامه رو در بوستان ها برای خانواده به حساب ورزشکار انجام بدیم و از خانم های پارالمپیکی و قهرمانمون تجلیل کنیم. روز دوشنبه پارالمپیک و بهزیستی، یعنی در واقع اینجا محور کار بهزیستی سازمان بهزیستی که مستقیما درگیر معلولین هستش و این روز در واقع سرکشی به آسایشگاه ها و معلولینی هستش که در واقع ایزوله هستن و تجلیل از مراقبین و مثلا قهرمانان معلولمون انشالله این روز توسط بهزیستی انجام میشه. روز سه‌شنبه پارالمپیک و رسانه است که ما توی همه استانها با ابلاغ سیما به مراکز استانها کرده با همکاری اونها ما نشست‌های رسانه‌ای داریم برای توسعه ورزش جانبازان. و روز چهارشنبه روز آخر برنامه ما و جشن اصلی ما که روز 22 به حساب آبان هست که انشالله در سراسر کشور ما امسال 60,000 نفر رو فقط در این روز، یعنی در روز 22 غیر از روزهای دیگه که همه برنامه رو اجرا میکنیم، این برنامه رو 60,000 نفر شرکت میکنن و با امید خدا جشن اصلی رو، جشن پارالمپیک رو روز برگزار میکنیم.
انشالله که همینطور باشه. خیلی ممنونم از شما، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید و براتون هم آرزوی موفقیت داریم.
منم ممنون از فرصتی که ایجاد کردید، تشکر میکنم.
روزتون بخیر باشه و خداحافظ شما. و اما بریم به سراغ امید فراغت.
شنوندگان عزیز، و برخی شکست ها میتونه باعث بیداری بشه که در کدام نقطه ایستاده ایم. نباید واقعیت ها رو فراموش کرد. پیروزی و شکست در ورزش یک واقعیت طبیعیه. اون چه که غیر طبیعیه اینه که نتونیم مواجهه متناسب و متعادلی با پیروزی و شکست ها داشته باشیم. یکی از نقطه ضعف های جامعه ورزش اینه که در نحوه مواجهه با برد و باخت جانب احتیاط و اعتدال رو رعایت نمی کنیم و به نوعی در فضای افراط و تفریط گفتار و عمل کرد داریم. باید مطالعه بشه که چرا نمیتونیم در یه سطحی نتایج مثبت پایدار بگیریم. ایراد کار کجاست؟ بارها گفته شد که ورزش کشور تافته جدا بافته از دیگر موضوعات زیستی جامعه نیست. بنابراین آیا خصوصیات روانی و فرهنگی جامعه به عنوان مثال در فوتبال ملی هم مشاهده میشه؟ در این سالها حضور مربیان خارجی چقدر تونسته سطح نتایج رقابت‌های ملی ورزش کشور رو در یه سطح پایدار و مطلوب نگه داره؟ برخی نتایج نشون میده که با مربیان خارجی هم نمیتونیم به نهادسازی‌های روانی و فرهنگی ورزشکارامون دست بزنیم و به نوعی ضمیر ناخودآگاه ورزشکاران کشور در فضای ادبیات جامعه خودمونیمون حرکت داره. بنابراین حضور مربیان خارجی نمیتونه نهادسازی روانی و فرهنگی ایجاد کنه. جامعه ورزش باید با واقعیت‌های جامعه همساز باشه و این همسازی کمک میکنه در قسمت‌های رویا بافی نکنیم. رویا پردازی زمانی خوبه که نهادسازی بشه. به عنوان مثال در فضای نوآوری و تکنولوژی برخی تیم‌ها رو گربه سیاه به حساب میاریم و به نوعی نماد بدشانسیه. وجود چنین عبارت‌هایی نشون میده که اکثر جامعه ورزش چنین عبارت‌ها و نمادهایی رو زندگی می‌کنن. میگن به فلان کشور باختیم چون که سال‌هاست گربه سیاه ورزشمونه. ادبیاتی مانند گربه سیاه و از این دست عبارت‌ها نشون میده که هنوز به طور کامل در فضای واقعیت‌ها حضور نداریم. امید فراغت هستم، روزنامه‌نگار.
خیلی متشکرم از امید فراغت. امیدوارم که این بخش هم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. موضوعی که ایشون انتخاب کرده بودن راجع به تیم ملی فوتبال کشورمون بود و نتیجه‌ای که روز گذشته رقم خورد، هرچند که به هر حال فوتبال دو روی یک سکه رو به هر حال داره در مسابقات مختلفش. حالا مساوی رو بذاریم کنار، اما این برد و باخت‌ها جذابیت میده به ورزش، هرچند که شاید به هر حال یک شوک هم باشه برای تیم ملی فوتبال کشورمون که در باد پیروزی‌های مثلا نظیر آنچه که مقابل کامبوج به دست آوردیم نخوابه و با واقعیت‌ها روبرو بشه. انشالله که تیم ملی فوتبال کشورمون مسیر خودش رو در راهی که داره برای رسیدن به جام جهانی به خوبی سپری بکنی. آرزوی قلبی همه ما هست. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ورزش و جامعه. دقایق پایانی برنامه هست. ما در طول برنامه امروز هم به مناسبت روز ملی پارالمپیک که همین در واقع روزی که درش قرار داریم هست، سعی کردیم اولویت کار رو به موضوع ورزش پارالمپیکی ها بدیم. بدون شک زندگی معلولان سختی های خاص خودش رو داره. نمیتونیم بگیم که زندگی معلولان یک زندگی کاملا راحت و همراه با آسودگی خاطر هست، چون واقعیت های زندگی اونها نشون میده به هر حال همه اون امکاناتی که در اختیار افراد غیر معلول هست متاسفانه در اختیار افراد معلول نیست و این کار اونها رو بسیار دشوار میکنه. نگاه هایی که از گذشته نسبت به این قضیه وجود داشته، حمایت های اجتماعی که بایستی از سوی مسئولان در دولت ها و کشورهای مختلف وجود داشته باشه لزوماً یکسان نیست. در کشور ما هم میطلبه نگاهمون رو تغییر بدیم. فرصت های حضور معلولان در عرصه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی رو بهشون بدیم. بدون شک این عزیزان هم هیچ تفاوتی ندارن وقتی که میتونن در عرصه ورزش اینقدر موفق باشن، پس حقشون هست که در هر عرصه دیگری وارد بشن، به خصوص در حتی بحث مشاغلشون و انتخاب شغل هم که متاسفانه گاهی اوقات ما می‌بینیم کم لطفی های از سوی بعضی از کارفرماها شکل میگیره، امیدواریم که نگاه به گروه معلول نگاهی با برابری باشه، همون موضوعی که جنبش پارالمپیک هم همیشه به دنبالش بوده، برای اینکه فرصت های یکسان و برابر رو در اختیار همه افراد قرار بدیم تا هر کس توانمندتر هست و مستعدتر هست بتونه از این عرصه استفاده بکنه. براتون بهترین اوقات رو آرزو می‌کنم و انشالله فردا یه جمع‌بندی از بحث این هفته خواهیم داشت و امیدوارم که این برنامه هم مورد پسند واقع شده باشه. خداحافظ.